کرده و خانواده هستم، نمیتونه که کودک ها به راحتی زندگی کنه به خاطر از اینکه ترس و حراس داره از بزرگترها و همچنان بزرگترها هم میرقم. ادب و احترام یگانه چیزی است که روابط بین افراد یک خانواده را بسیار ثابت نگه میداره و میتونه که بسیار تاثیر خوب داشته باشه که اونام رفتارشون به دیگر صمیمیت‌تر باشه و صمیمیت‌تر زندگی کنند.
دقیقاً، ما تشکر میکنم از شما و از اینکه فرصت دادین امروز همراهتون صحبت داشته باشم. موفق باشین.
بخیر، سلامت باشین.
عزیزان شنونده، برمیگردیم با استودیو، همچنان گفتگو از رادیو دری بشنوین. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده، تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام، دعای مادرم تویی، خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو، من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم، من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم، دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نبود، با تو روبرو شد، دوبرو شد، تو بهش گیر نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو بهش گیر نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو بهش گیر نگو، دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نگو، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو بهش گیر نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو بهش گیر نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو بهش گیر نگو. شبیه غروبای دریا شدم، یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات، دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو بهش گیر نگو، دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نگو، با تو رو به رو شد، رو به رو شد، تو بهش گیر نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو بهش گیر نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو بهش گیر نگو.
خیلی خوشحال هستیم که شما شنونده عزیز از جای جای افغانستان عزیز با خود داریم و میتونیم ساعتی خوش و مفید و پربار انشالله در خدمت شما باشیم با کافه صبح رادیو دری. آدم های با ادب موضوع این هفته کافه صبح رادیو دری است و در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم، پرسش موضوعی است که ما شما را دور هم امروز جمع ساخته، البته به اضافه بخش های دیگه کافه صبح که انشالله یک یکی به شما تقدیم میشه. خوش میشیم که از این ثانیه هم استفاده کنیم و صدای گرم شما را دریافت کنیم. سلام.
پدر و مادر محیط خانواده بر انسان نزاکت اجتماعی را ایجاد بکنه، تربیت اولاد از خورد و خوراک گرفته، از کلش را گرفته، در اول در خانواده شکل میگیره، بعد انسان وارد اجتماع میشه و دیگه چیزا را یاد میگیره.
خانواده ما یک خانواده تحصیل کرده بوده، ما ادب و دیگه موضوعات را میتونیم در وقتی که تحصیل داشته باشیم و را عملی بسازیم در اجتماع. بنان از امول لحاظ خانواده ما یک خانواده بوده که این موضوعات را آگاه بودن و عملی میکردن این موضوعات در زندگی و در روابط اجتماعی خود. اکثرا تمام موضوعات اخلاقی اجتماعی و احترام برای یک دیگه، احترام برای نظریات همیشه در فامیل ما بوده.
با این پرسشی که امروز مطرح کردیم که در جامعه و در خانواده چقدر رفتار مؤدبانه داریم، اقا گپ زده میشه. اکثریتشان به فضای خانواده و فامیل بستگی داره. مثلا تیز گپت بزنه برو که ما کار دارم ما دختر، و اخسمیست که به فرزند خود این پیامه میرسانیم که من حوصله شنیدن گپای تو را ندارم. در حالی که هنر گوش دادن هم یک بخش از نزاکت های ماست که باید اونا عملا از ما کار خوب ببینن که یاد بگیرن، و اطفال باید ایره در فضای فامیلی و خانواده یاد بگیرن. اما اگه خود پدر و مادر اهل گوش دادن به حرفای اولاد خود نباشن، آخه طفلک ها چه قسمی این مهارت یاد بگیرن؟ فرزند صحبت کرده رایسته که پدر و مادر در بین گپایش میایه و میگه که خود اگه فامیلی بکره که چی میگی؟ اینال ببینه که چی میشه.
به نظر شخصی من، البته به نظر من، آدم این که نزاکت های اجتماعی مثلا طرز رفتار، طرز گفتار، طرز برخورد نیست با دیگه افراد جامعه هست، به نظر من اینا می باشه که طرز رفتارشان درست باشن، سلوک گفتارشان درست باشن.
خب بریم به سراغ پیامک ها. خانم رضوانه از ننگرهار گفته که اگر نمیتونیم مؤدبانه حرف بزنیم، سکوت بسیار بهتر است. بسیار.
اگر که از کوچیکی مثلا رعایت نشه، به نظرم یک فاجعه بزرگ به زندگی ایجاد میشه و بزرگ و کوچیک جای خود از دست میدن، بزرگتر جایی نداره و کوچیکتر احترامی بر بزرگتر قائل نیست، و وقتی که این مسئله باشه ستون خانواده متاسفانه دچار مشکل میشه. به نظر ما نزاکت به خانه احترام به بزرگترها هست، رحم به کوچکترها هست، و یکی از مواردی که جلوی بزرگترها با آداب و مؤدب نشستن، پای خود جلوی بزرگترها دراز نکردن، و یک مسئله دیگه آداب غذا خوردن است که نزاکت و موقع غذا خوردن باید رعایت کنیم.
تشکر از شما بزرگوار هم که سهم گرفتین در گفتمان موضوعی برنامه. انشالله بازم فرصت شد و پیامکایی از شما بخوانیم، صدایتان رو بشنویم، ما هم عرایض رو یاد داشت کردیم خدمت شما تقدیم کنیم. خب برنامه کاف از صبح هر روز در چنین ساعتی به شما تقدیم میشه، احوال شما رو میپرسیم، از حال احوالتان گپ میزنیم و تقدیمی های هم داریم. یک سنت حسنه ما در برنامه داریم که هر روز او را قضا نمیکنیم و ادایش میکنیم، و او یک سلام است. سلام به آقا امام رؤوف خراسان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الآن ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد ثلاثا كثيرة تامة زاكية متواصلة متواثرة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ولادت با سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همراه ما باشید. حزب جمعیت اسلامی از استعفای صلاح الدین ربانی از عضویت در شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان خبر داد. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی چهارشنبه 19 قوس اعلام کرد که وی به دلیل تکرار تجارب ناکام گذشته و ایجاد ائتلافهای مقطعی و شکننده از عضویت در شورای عالی مقاومت برای نجات خارج شده است. در بیانیه جمعیت اسلامی آمده است که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با این هدف که بتواند محور اصلی مبارزات مردم برای اعاده حاکمیت قانون و احیای مردم سالاری در کشور باشد ایجاد شده و قرار بود در روشنای درس‌هایی از تجربه‌های ناکام گذشته محور مبارزات مردمی برای عبور از فاجعه حاکم بر کشور باشد. این حزب تصریح کرده است شورای عالی مقاومت تشکیل شد تا به جای پرداختن به ایجاد ائتلاف‌های مقطعی، فصلی، تاکتیکی و شکننده بر تقویت محور مصمم برای مبارزه واقعی و حل بحران کشور تمرکز داشته باشد. این بیانیه می‌افزاید بنابر رویکردهای ناسالم طرف‌های مشخص و ادامه برنامه‌هایی که با منافع کلان ملی و اصل محور بودن اعاده حاکمیت قانون و احیای مردم سالاری در کشور تطابق ندارند، بخش مهمی از فعالیت‌های این شورا صرف ائتلاف سازی‌های ناهمگون و نامنسجم شده است. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات، مجمع ملی برای نجات و حرکت ملی برای صلح و عدالت روز گذشته در اعلامیه مشترکی با عنوان همصدایی ملی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان از ایجاد ائتلاف جدید خبر دادند. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان، محمد حنیف اطمر، محمد یونس قانونی، محمد محقق و عطا محمد نور عضو این ائتلاف جدید هستند. این چهره‌های سیاسی خواهان آغاز مذاکرات بین الافغانی برای صلح زیر نظر سازمان ملل و جامعه جهانی هستند. یونیسف در گزارش تازه خود هشدار داده که حدود 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. بر اساس اعلام یونیسف در سال 2026 شمار افراد نیازمند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان و بیش از 21 میلیون نفر می رسد که از این تعداد 11.6 میلیون نفر آنان طفل هستند. این نهاد برای تأمین خدمات حیاتی به 12 میلیون شهروند افغانستانی 949 میلیون دلار درخواست کرده است. بر اساس این گزارش، مجموعی از عوامل چون بلایای طبیعی، کاهش فضای حمایتی، اقتصاد شکننده و محدود بودن دسترسی مردم به خدمات ابتدایی باعث تشدید نیازهای بشردوستانه در این کشور شده و کمبود سرمایه گذاری در بخشهای آب، بهداشت و زیرساختهای اساسی نیازهای بشردوستانه را بیش از پیش افزایش داده است. یونیسف همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان و دختران هشدار داده است که پیامدهای این وضعیت می‌تواند نسل‌ها ادامه یابد. صندوق اطفال سازمان ملل اعلام کرده که در سال آینده با اجرای برنامه‌های امدادی و انکشافی تلاش خواهد کرد خدمات نجات بخش در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش و تأمین آب آشامیدنی را به 12 میلیون نفر در سراسر افغانستان
ارائه کند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش چشمگیر صادرات زعفران افغانستان در سال جاری خبر می دهند. بر اساس آمار رسمی در 9 ماه نخست سال بیش از 30,035,000 دلار زعفران و بازارهای بین المللی صادر شده است، رقمی که به گفته آنان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته است. گزارش رو بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در غرب افغانستان.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش چشمگیر صادرات زعفران افغانستان در سال جاری خبر می دهند. بر اساس آمار رسمی در 9 ماه نخست سال بیش از 30,035,000 دلار زعفران به بازارهای بین المللی صادر شده است، رقمی که به گفته آنان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته است. محمد یوسف امین، عامل اجرایی اتاق تجارت هرات، در گفتگو با رادیو دری می گوید که تاکنون 22,130 کیلوگرم زعفران از افغانستان به خارج فرستاده شده و روند صادرات همچنان ادامه دارد. او تاکید می‌کند که اروپا، آمریکا، کشورهای عربی، شرق و جنوب آسیا مهمترین خریداران زعفران افغانستانند.
صادراتی که صورت گرفته در حدود 22,130 کیلو که به ارزش 30,035,000 دلار میشه، اینا هم از تقریبا 95% یا 90% از ولایت هرات است.
عامل اجرایی این اتاق میگوید حاصلات زعفران در هرات امسال 40 تن برآورد شده و روند بسته‌بندی و ارسال آن ادامه دارد. وی همچنان تصریح کرد افزایش صادرات سبب شده تا تاجران قیمت خرید از دهقانان را نسبت به گذشته بهتر تعیین کنند.
تسهیلاتی که فراهم شده برای تاجران در همه بخش‌ها، در بخش تیمرایل اسناد گمرکی، تیمرایل در اتاق اسناد، در اتاق تجارت، ادارات زراعتی، همگی برنامه خاص را گرفتن که تا بتانند به وقت و زمانش اسناد مطابق خاص تاجر و سرمایه گذار خلاص بکنند. اگر شما بایی داشته باشین نمی صادراتی که از طرف ولایت ننگرهار، ولایت مرکزی و از طرف ولایت قندهار که به طرف ولایت هرات رجوع کردن، اینا بسیار یک حجم زیاد و یک افزایش قابل ملاحظه است در امور ادارات اداری گمرکی ما و شما و اتاق تجارت.
در همین حال محمد یونس قاضی زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، با اشاره به نقش این نهاد در بهبود روند صادرات میگوید اتاق تجارت در هماهنگی با تاجران و نهادهای دخیل تلاش کرده و روند بسته‌بندی، انتقال و صدور زعفران را تسهیل کند. او همچنان گفت هدف ما این است که زعفران افغانستان با کیفیت بهتر و سرعت بیشتر به بازارهای جهانی برسد.
امسال سال خوبی در حصه صادرات برای ما و برای افغانستان هست. اتاق تجارت و سرمایه گذاری به حیث مسئول صادرات افغانستان تلاش‌های خود داره که صادرات افغانستان افزایش بده و ورکشاپ ها، نمایشگاه همراه وزارت محترم صنعت و تجارت در حال برگزاری هست که بتانیم محصولات زراعتی، مالداری و تولیدات صنعتی افغانستان بیشتر در بازارهای بین المللی عرضه بکنیم.
اهمیت این تلاش ها زمانی روشن‌تر می شود که زعفرانکاران و تاجران نیز از بهبود روند صادرات سخن می گویند. فاضلی، یکی از تاجران صادرکننده زعفران، با ابراز رضایت از تسهیلات ایجاد شده میگوید در سال جاری روند صدور اسناد، بسته‌بندی و انتقال بسیار بهتر شده است. او همچنان گفت این سهولت‌ها باعث شده تا تاجران بتوانند زعفران را در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر به مشتریان بین‌المللی‌شان برسانند.
الحمدلله طی این 4 سال تسهیلات بسیار خوبی در بخش صادرات به وجود آمده. ما هیچ نوع مشکلی در گمرکات نداریم. در طی مراحل اسناد گمرکی هیچ مشکلی وجود نداره. جدیداً هم کل محصولات صادرات افغانستان زیر یک سقف عنوان وان استپ شاپ به وجود آمد از طریق وزارت تجارت، وزارت مالیه و ریاست عمومی گمرکات و اتاق تجارت که ما طی مراحل اسناد گمرکی خورده 2 ساعت انجام میدیم.
همچنین گزارش ها نشان میدهد که افزایش صادرات باعث بالا رفتن قیمت خرید از دهقانان شده و این موضوع انگیزه زعفرانکاران را برای گسترش کشت این محصول در سال آینده افزایش داده است. گفته نیست 95% زعفران افغانستان در هرات تولید می شود، محصولی که به دلیل عطر، رنگ و کیفیت بی‌نظیر خود جایگاه ثابت و شناخته شده ای در بازارهای جهانی دارد و همچنان یکی از ارزشمندترین اقلام صادراتی کشور محسوب می شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بار دیگر تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایکتان. بخش بعدی اخبار در ساعت
ده صبح وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. موقتا از حضورتون مرخص میشم. خبرها را شنیدیم و اینک با ادامه کاف صبح رادیو دری در خدمت شماستیم. در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم؟ پرسش موضوعی است که ما شما را دور هم امروز جمع ساخته، البته به اضافه بخش های دیگه کاف صبح که انشالله یک یکی به شما تقدیم میشه. خوش میشیم که از این ثانیه هم استفاده کنیم و صدای گرم شما را دریافت کنیم.
خب مسئله لباس پوشیدن زیاد مهم نیست، ادب و نزاکت با لباس پوشیدن نیست، اما خودم کسی هستم که به مسئله لباس پوشیدن توجه میکنم. دوست دارم همیشه مرتب باشم و با خیلی محافل عمومی میبینی کسایی هستن که شلخته هستن یا متاسفانه به نظافت خود نمیرسن و باعث آزار دیگران میشن. این مسئله هم بد است، اما او هم نیست که زیاد به لباس توجه کنه. می 100% باید جبران کنم و او زباله که از دستم برای زمین افتاده را بردارم و به سطح زباله منتقل کنم. او تذکر که طرف میده را نابجا نگیرم و تذکر بجا و شایسته است.
از نزاکت ها و بی نزاکتی ها در جامعه گپ میزنیم که مستقای فراوانی دارن. مثلا وقتی کار خراب میشه یا میشاره یا فراموش میشه و از این قسم مشکلات پیش میه، یک آدم با نزاکت پشت یک گردن خالی بیکار و فالتو نمیگرده که گناه رو بندازه روی امو گردن بیچاره. او به خودش و به گردن خودش هم فکر میکنم. از زبان یادما ببخشید و حق به جانب شماست و جبران میکنم و از این قسم چیزهای خوب شنیده میشه. اصرار بر اشتباه و قبول نداشتن نظرهای دیگرا نشانه بی‌ادبی است و مردم کسی را دوست دارند که بتانه با فروتنی و آرامش و انصاف بگه که شاید من اشتباه کرده باشم.
خیابان هستم یا در تکسی نشستم و این نفر گپ میزنم، اگه احیانا در گپ زدنم یک کلمه بسیار نامربوط به کار بردم، قطعا جبران میکنم، قطعا جبران میکنم و اگر نیاز به عذرخواهی باشه اصلا عذرخواهی رو میکنم.
در جریان هستین که چند وقتی شده که در ایران یک رسم خوب هست، جریان داره، برگزار میشه و او یاد کرد از جاهای مختلف ایران است که استان با استان، ولایت به ولایت، شهر به شهر میچرخیم و یاد میکنیم از ظرفیتهایش، از قابلیتها و تواناییهایش و ما هم در این مسیر میخواییم سهم داشته باشیم و ایران گردی کنیم. و حالا نوبت رسیده به گلستان عزیز، استان گلستان که واقعا گلستان است و هر جایش که بری هضم میبری.
همکار ما خانم فرشته صادقلو از گنبد کاووس استان گلستان پشت خط تلفن هستن. سلام خانم صادقلو، صبح شما بخیر.
سلام آقای مجاب، صبح شما و شنوندگان عزیز برنامه کافه صبح بخیر. خوبی انشاءالله.
زنده باشین جانتان جور. امیال صدای شما را در مزار شریف، کابل، هرات، جای جای افغانستان میشنون. مهاجرینی که در ایران است اونا هم شایق هستن که صحبتهای شما را بشنون. ما را به کجا میبرین خانم صادقلو در استان گلستان و گفتنیش از چی زاویه هست؟
والا در رویداد ایران جان هر روز یک ارتباط با استان‌های مختلف کشورمون داریم و در تماس‌های رادیویی تلاش می‌کنیم که بخشی از ظرفیت‌ها و زیبایی‌های استانمون رو به مردم جای جای کشورمون و حتی من الان مطلع شدم که مردم عزیز کشور افغانستان دارن صدای من رو می‌شنون. بسیار برای من مایه افتخاره که بتونم در واقع توانمندی‌های استانمون رو به مردم خارج از کشور هم معرفی بکنم.
زنده باشین، شایق هستین و می‌شنویم.
زنده باشین. خواهش میکنم. هر جای استان گلستان یه ویژگی منحصر به فرد داره. ما در گرگان که مرکز استان ماست، پارک جنگلی نارخوران و پارک جنگلی علنگدره رو داریم.
بله.
که روح انسان رو تازه میکنه و خیلی هایی که به استان ما میان و در مرکز استان اقامت میکنن برای پیاده روی و تفرج و گردش خانوادگی به اونجا میرن. علاوه بر این ما در استانمون جاذبه تاریخی هم زیاد داریم که مهمترین اون که شاید اکثر مردم چه در ایران چه در خارج از کشور با اون آشنا باشن، برج کاووس در شهر گنبد کاووسه.
بله.
این برج بلندترین برج آجوری دنیاست که بیش از 1000 سال قدمت داره.
بله.
و هنوز باستانشناسای ایران و جهان در حیرتن که این سازه توی اون دوره تاریخی و با اون امکانات چطور ساخته شده.
بله.
یعنی کسایی که به گنبد کاووس میان و میخوان با این برج عکسی یادگار بگیرن باید برن در دورترین قسمت از برج وایستن که عکس برج کامل توی عکس میفته.
بله.
چون که شاید نزدیک 70 متر ارتفاع داره از کف برج تا قسمت نوک مخروطی.
درست.
از جاذبه تاریخی که بگذاریم، ما در گلستانمون سوغاتی های خوب و خوشمزه هم داریم، از حلوای آماج و نان پادرازی تو گرگان گرفته تا تاتارچرگ و پیشمه و بورگ که سوغاتی های مخصوص قوم ترکمنه و شیرینی های بسیار خوشمزه ایه.
چی گفتین خانم صادقلو؟ خانم صادقلو تاتارچرگ؟
بله، تاتارچرگ یک در واقع شیرینی سنتی قوم ترکمن که به شکل در واقع طعم و بافتش مثل نان پنجره ایه، اما مخصوص قوم ترکمنه و بیشتر زمانی که نوزادی متولد میشه یا عروسی هست یا جشن و در واقع پایکوبی هست حتما اقوام برای اون صاحب مجلس تاتارچرگ درست میکنن و در واقع به عنوان هدیه میبرن به اهل اون خانواده و بسیار شیرینی خوشمزه‌ای هست.
خیلی
و خیلی ترده.
خانم صادقلو، امینجا خدمت شما عرض کنیم که شما به نیکی یاد کردین از قوم شریف ترکمن در استان گلستان ایران عزیز. در افغانستان هم ما ساکنین ترکمن داریم در شهرهای شمالی افغانستان مثل جوزجان، فاریاب، مزار شریف و ولایت قندوز، و خب طبیعتاً از نمادهای زندگی ترکمنی اسب است، قالین است، گلیم است، صنایع دستی است و خانه‌های عجیب و بسیار زیبایی که جور می‌کنن همنوا با طبیعت.
بله بله، بسیار درست فرمودین. شما اشاره به اسب داشتین. من باید اینجا خدمت شنوندگان عزیز برنامه بگم که بزرگترین مجموعه سوارکاری که در کشورمون هست در گنبد کاووسه که در واقع اسب‌های اصیل ترکمن، اسب‌های دخون و تروبرت هر هفته چهارشنبه ها، پنجشنبه ها و جمعه ها در واقع با هم کورس میذارن و از لحظه‌ای که از دپار خارج میشن تا زمانی که به خط پایان میرسن مردم از سر و سر دنیا و ایران در واقع مجموعه سوارکاری گنبد کاووس میان و شاهد تاخت و تاز اسبان که بسیار هیجان انگیز ده جناب آقای مجاب.
بله بله، یقینم. مسابقات اسب سواری در بین ترکمنای ایران واقعا نامی است، دیدنی است. مسابقات شما از طریق رسانه ها میبینیم، پیگیر هستیم و خیلی یک رشته بسیار ظریفی هم از خود پرورش اسب که نژادها را چقدر متوجهش باشن که بهترین حالت داشته باشه. و ما مسابقه بزکشی هم در افغانستان داریم که باز ترکمنهای افغانستان ید طولایی داره در مسابقات بزکشی که دیگه شهرت جهانی داره. این خیلی زندگی زیبایی دارن، آدم لذت میبره وقتی با اینشان باشه و خود اونا هم از زندگیشان و از ارتباط نزدیک با طبیعت لذت میبره. خب مشنویم صحبت شما رو، ببخشید.
زنده باشین. در مورد سوارکاری گفتیم، میخوام اشاره بکنم به آمادگی جسمانی که سوارکاران که در اصطلاح به اونها چابک سوارم میگن.
بله.
این چابک سوارای ما باید آمادگی جسمانی بالایی داشته باشن و از یه طرف توانایی خوبی توی ارتباط گرفتن با اسب. چرا؟ چون که اینها باید تلاش کنن که اسب رو تو مسافت‌های طولانی معمولا بین 1000 تا 1600 متر با سرعت بالا کنترل کنن، که گاهی اتفاقهایی هم برای اونها در مجموعه سوارکاری میفته و در واقع یک جورایی در مصاف جانشان هستن که در واقع توی این مسابقه شرکت میکنن. به هر حال خیلی جالب که حتی یک بار هم شده آدم در طول زندگیش بتونه این رقابت‌ها رو از نزدیک تجربه کنه.
یعنی
هر چقدر ما توصیف کنیم، شاید مثلا اون شور و هیجانی که لحظه مسابقه به تماشاچی دست میده قابل بیان نباشه. اگر فرصتی هست من باز هم براتون بگم. در غیر این صورت از شما و شنونده های عزیز برنامه خوبتون خدافظی کنم.
وای خانم صادقلو، ما هم خیلی مشتاق بودیم که صحبت های شما رو بشنویم. انشالله که روزهای آینده ای فرصت داشته باشیم. خود شما دیگه همکار هستین و رسانه ای، میدونیم که دیوار زمان خیلی بلند است و محدودیت ما را اجازه نمیده. خیلی خوشحال شدیم. بله. از صحبت های بسیار خوب تشکر، لطف کردین.
زنده باشین. متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین.
بخیر بخیر باشین جانتان جور و خداحافظ شما. فاصله ادامه میتیم و حالا به افتخار همکاری و صمیمیتی که با برنامه خودتان دارین پیشکش از دنیای موسیقی براتان داریم.
بودن تو شب سیاهه ولی من آرومم به امید چشای روشن تو. یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه. تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه. تو از سرنوشت مادر من، این اتاق، این حیات، این ایوون، با تو یعنی بهشت مادر من. من بی معرفت نفهمیدم، کافیه بشنوی صدامو، فقط غم دنیا رو میبری از یا وقتی میبینی خنده هامو. فقط یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه. تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه. وقتی دستای تو رو به خداست، آرزوها تو میبخشی به من، آخرین دونه های تسبیحت روی گل میدم، دستای تو بال پرواز من، با تو رویاهامو باور کردم، هر جای این دنیا باشم بازم با عشقت به خونه برمیگردم. یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه. یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه.
خب برگردیم به موضوع کاف از صبح و ای پرسش که در جامعه چقدر رفتاره مؤدبانه داره.
تا جایی که امکان دارم اول من سعی میکنم سلام بکنم. چرا؟ چون میفهمن نشانه تواضع آدم، نشانه نزاکت آدم ایست که اول تو سلام بکنی. این اوج نزاکت انسان نشان میده.
چند تا پیامک هم بخوانیم. حیبالله جان از تگاب گفته که هیچ وقت تشکر و قدردانی از کسی که لطفی به ما کرده یادم نمیره و در نظر همیشه دارم. خانم عبیبه از دریسوف گفته که اگر با کسی اختلاف داشته باشم با او به آرامی گپ میزنم، بی‌ادبی دلها را از هم دور میسازه. جمال الدین از غور گفته همیشه به احترام معلم از جای خود میخیزم. سپاس از یک یک شما که نشانه های از نزاکت، مصادیق از نزاکت یادآور میشین. این یادآوری ها خیلی کمک میکنه به ما که ما هم در نظر بگیریم و دیگران هم در نظر بگیریم. انشالله که وضعیت بهتر شوه و روابط لطیفتر و خوبتر و انسانیتر شوه و همراه با نزاکت. در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم؟ همچنان سوال موضوعی ما در کافه صبح امروز دوشنبه اینمیست و حالا این بخش از کافه صبح.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
امو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
دمیشار کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است دو بیتی.
رسیدگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
دامیدار به قناعت دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. در شرایطی که صادرات محصولات زراعی افغانستان با موانع جدی مثل محدودیت‌های سرحدی و نوسانات ارزی روبرو شده، حمایت از کشاورزان از طریق مصرف تولیدات داخلی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده. این رویکرد نه تنها درآمد دهقان تضمین میکنه، بلکه زنجیره تامین داخلی را هم تقویت کرده و وابستگی به واردات کاهش میده. تحلیل اقتصادی نشان میده که هر واحد مصرف داخلی معادل چندین برابر حمایت مالی از بخش کشاورزی عمل میکنه. شهروندان با اولویت دادن به محصولات بومی در سبد خرید خود میتونن که چرخه تولید پایدار بسازن و از مهاجرت روستایی هم جلوگیری کنن. این انتخاب آگاهانه در برابر شوک‌های خارجی مقاومت ایجاد میکنه و امنیت غذایی یک کشور ارتقا میبخشه. بنابراین ترویج فرهنگ مصرف داخلی کلید خودکفایی زراعی در عصر چالش‌های صادراتی است. اینا را گفتیم تا مقدمه شما برای گزارش فیض احمد محمدی همکار ما در هرات.
در حیات آرام یک مکتب در هرات شاگردان یکی یکی صف می‌کشند. هوا هنوز بوی انار تازه می‌دهد. اناری که همان صبح از تاکستان‌های اطراف هرات چیده شده و حالا سم هر کودک است. لبخند روی چهره‌های کوچکشان فقط از شیرینی دانه‌های سرخ انار نیست. از احساسی است که شاید خودشان دقیق ندانند، اما ریشه‌هایش در حمایت از خانه و زمین خودشان پنهان شده است. با تعلیق صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان، بازار به گونه ناگهانی تکان خورد. بسیاری از محصولات داخلی راهی به بیرون نیافتند و تعدادی از خانواده‌های دهقانان نگران ماندند که محصول امسال چه خواهد شد. درست در همین روزها بود که بنیاد خیریه بشری تصمیم گرفت راهی عملی و ساده برای حمایت از تولیدات داخلی انتخاب کند. توزیع روزانه یک تن انار بین شاگردان این مکتب. عبدالظاهر بشیری رئیس بنیاد هنگام نظارت بر توزیع انارها میگوید این کار فقط کمک غذایی نیست. ما میخواهیم شاگردان سالمتر باشند و در این حال دست دهقانان را هم بگیریم. اگر از محصولات خودمان حمایت نکنیم، اقتصاد خانواده‌های ما چطور تقویت شود؟
ما 2.5 تن انار به حمایت باغدارا خود از اینجا خریداری کردیم به امارات متحده، سر اقوام دوستا و خانواده خود خونار برده و روزانه 6-7 کلاس میشه مثلا دیگه. روز 1 تن هم اینجا انار آب روب میکنه سر دوستا و همینجا که اینا پخش میکنه بالا.
در کوچه ها و بازار هرات نیز این نگرانی و همزمان امید دیده میشود. با شهروندانی که گفتگو کردیم باور دارند که دوران تکیه کامل بر محصولات وارداتی گذشته است. یکی از آنان که در مقابل یک دکان میوه ایستاده بود گفت وقتی از خاک خود ما این همه نعمت در می آید چرا باید چشم به راه بیرون باشیم؟ حمایت از تولیدات داخلی یعنی پویایی اقتصاد، یعنی رشد جامعه. مردم از یکدیگر می خواهند به جای مصرف کالاهای وارداتی بی‌ثبات دست کم در بخش زراعت و خوراک سمت محصولات خود کشور بروند. محصولاتی که هم تازه ترند و هم چرخه اقتصادی را در داخل نگه می دارند.
میوه طبیعی وطن ارزش عزیز داره که ما جهت حمایت از باغداران خود و جهت حمایت از زراعت خود، چون اگر هر پولی که ما سر میوه وطن، سر تولید وطن میگیم، گردش اقتصادی بیشترتر در وطن ما میشه
نسبت به دوشیدنی های غیر طبیعی که فعلا در بازارها هست. این خیلی مفیده به شاگردا و به همه.
کارشناسان اقتصادی در هرات نیز به همین نکته اشاره میکنند. آنان میگویند سالهای اخیر با مشکلات امنیتی، مهاجرت‌های گسترده و نبود سیاست اقتصادی کارآمد، بخش خصوصی به ویژه زراعت و مالداری رشد کافی نداشت. اما اکنون ورق آهسته در حال برگشت است. برخی محصولات افغانستان دوباره به بازارهای بیرونی راه یافته و محصولاتی مانند انار، انگور، بادام و زعفران توانستند آوازه خود را زنده نگه دارند. یکی از آگاهان اقتصادی با تاکید میگوید خودکفایی شعار نیست. از همین جا شروع می شود. از خریدن یک محصول داخلی، از استفاده از نعمت‌های همین زمین. اقتصاد کشور زمانی به ثبات می رسد که چرخه تولید داخل فعال و حمایت شود.
این فرهنگ در جامعه ما نهادینه بشه تا تولیدات داخلی استفاده بشه و تولیدات داخلی سبب رشد و خودکفایی مملکت ما در زمینه زراعت و اقتصاد بگرده.
در چهره شاگردان این مکتب که بسته‌های کوچک انار را در دست دارند، شاید خیلی‌ها آینده را نخوانند. اما واقعیت این است که حرکت‌های کوچک مسیرهای بزرگ می‌سازند. وقتی یک بنیاد تصمیم می‌گیرد مسئول دهقان را مستقیم به دست شاگردان برساند، حلقه‌ای در زنجیره اقتصاد داخلی تکمیل می‌شود. این اقدام نه فقط پاسخی به بحران صادرات، بلکه نمادی از خودکفایی است، همان آرزویی که سال‌هاست درباره‌اش سخن می‌رود. اما امروز در شکل یک دانه انار در دست کودکی در هرات قابل لمس شده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، خنده ها راست دلم. مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، خنده ها راست دلم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله زار است دلم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله زار است دلم.
خشم ابر است زمین در بغل بام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است، خشم ابر است زمین در بغل بام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است، هیچ حاجت به دعا نیست تو که خوش باشی، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است. زدن جوچه یک مرغابی آبی آبی آبی، تو پر از پر زدن جوچه یک مرغابی آبی آبی آبی، باد افتاده به گیسوی تو در بیتابی یک شب مهتابی، باد افتاده به گیسوی تو در بیتابی یک شب مهتابی، آبی آبی 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 مهتابی، مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، قندهار است دلم، مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، قندهار است دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم، آبی آبی مهتابی، 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 مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، قندهار است دلم، مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، قندهار است دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم، آبی آبی مهتابی، 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 آبی آبی مهتابی.
صبحتان بخیر. کافه صبح از نزاکت ها و بی‌نزاکتی ها در سطح جامعه با شما گپ میزنه و میتونه مثال زیادی بره. مثلا یک مدل از بی‌نزاکتی هست که بیخی آدم دیوانه میکنه، که اگه آدم دیوانه نکنه دیگه تا لب دیوانگی آدم میبره، تا مرز دیوانگی. چی است؟ ارزش ندادن به وقت انسان. برات گفته که مثلا ساعت 9:30 میایم فلان جایی که از اونجا با هم بریم 20 متر اون جای، اما به جای 9:30 ساعت 11 بجا میه و بعضی هم بیخی چند ساعت دیر میکنه و تا دندواز میکنه که چیزی برش بگوی توجیهات شروع میشه. ولی یک قسم است که سر کوچه ما یک سک بود، او سک مرا نماند که از کوچه تیر شدم، تا رفتم که برش یک کیلو کیله خریدم و پیش انداختم دیگه دیر شد. کیله خریدی؟ سک کیله میخوره؟ بس کیله به قیمتی رادم در سک بده؟ دروغت بسوزه. خب در خدمت شما هستیم. بریم و از کارشناس برنامه صحبت‌های طلایی را بشنویم و این پرسش از جناب شرف الدین عظیمی که چی وقت مردم ما را یک آدم با نزاکت می‌دانند و فکر می‌کنین که همه کالای لوکس و شیک و لایس ما از ما یک آدم با نزاکت می‌سازه یا نه.
سلام به همه عزیزان کافه صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم روز را به خوبی و خوش آغاز کرده باشین و ما هم خوش هستم که امروز بازم در خدمت شما هستم. ای که چی زمانه و چی وقته و بعد از چی امتحانه، بعد از چی قضاوته، بعد از چی قربانیه یا حرکت ما نزد مردم، فرد با نزاکت، فرد با ادب، فرد مهربان و رفتار مؤدبانه خطاب میشیم. این ربط میگیره به ای که در او جامعه با مردمانی که ما در ارتباط هستیم اونا چی ارزش ها و چی رسوم و عنانات دارن، سبک زندگی آنها به چی شکل، به چی شیوه و به چی روی است، تا ما در اونجا به اساس رسوم اونا، عنانات اونا، زندگی اونا و سبک زندگی اونا مورد پذیرش واقع شد. از ظاهر گرفته تا حرکات، احساسات، تفکر، باورها و عقاید، همه ما به بررسی گرفته میشه و ما نزد او جامعه و او گروه فرد با نزاکت یا بی نزاکت خطاب میشیم. من فکر میکنم که در اینطور یک مرحله ما به چند پیش فرض و چند مورد نیاز داریم تا در موردش تحقیق و عمل کنیم. اولین مورد را که نیازمند هستیم تحقیق در مورد آداب، رسوم، عنانات و اصول معاشرت زندگی یک مجموعه را ما باید روش تحقیق کنیم و بعد از تحقیق به او اگر به میل ماست یا نیست احترام بگذاریم. بعد از اینکه احترام میگذاریم، ارج میگذاریم، ارزش میتیم، باید او را رعایت هم بکنیم. دومین نکته که به نظر من مهم است، با ارزش است و اهمیت داره، او من تصور میکنم که در همه جا مهم باشه، در همه جا با ارزش باشه، او دروغگویی، فریبکاری و کتمان حقایق است. بنان اگر در رفتار ما و حرکات ما و برخورد ما دروغ، فریب و کتمان وجود داشته باشه، غل و غش وجود داشته باشه، ای سبب میشه که ما به نزاکت خطاب شیم. نکته سوم حرمت گذاری است. در هر مجموعه، در هر کشور، در هر جامعه، حتی در هر خانواده بعضی از ارزش هاست، بعضی از قوانین است و او خوب است که احترام گذاشته شد. در جوامع ما حداقل چیزی که ما به ذهنم امیل اعظمی حرمت و بزرگان است. در کناری که یکی از گنجینه های فرهنگی ماست، یک ارزش دینی و مذهبی ما هم است که به بزرگان احترام و حرمت و بر کودکان شفقت صورت بگیره. آخرین نکته و چهارمین نکته را که میخوایم اشاره کنم، خندیدن تمسخر و استهزا است. فکر میکنم که با مسخره گرفتن مردم، پسخند و ریشخند بالای مردم و تحقیر و توهین مردم همچنان موردی است که ما را و محبوبیت ما را در یک جامعه و در یک توده کاهش میده و ما را در قطار انسانهای بی ادب، بی نزاکت و گستاخ قرار میده.
خب بگوین از این که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم؟
زمانی که ما به تنهایی زندگی میکنیم، اگر ما بالای نزاکت اجتماعی خودش اینه برنگردیم، فرایی نداره. ولی زمانی که ما در اجتماع میباشیم، زمانی که ما در تجمع میباشیم، در مجالس میباشیم، محافل میباشیم، رعایت نزاکت اجتماعی یک امر مسلم است. یعنی بی برمیگرده از روش های صحبت کردن ما، بالاخره طرز صحبت کردن ما، طرز مثلا رفتارهای ما که ما به چه شکل باید رفتارها داشته باشیم، زمانی که ما در یک اجتماع داخل میشیم باید به کدام نحو با مردم سلام بگذاریم و بالاخره چگونه ما باید صحبت خود آغاز کنیم، یا نکاتی است که برمیگرده به خود شخص. ما میتونیم که توسط این نکات اما نزاکت های اجتماعی را ما چی کنیم، مراعات کنیم.
خب بشیر جان نادعلی هلمند گفته نزاکت میکنم تا دل مردم جای پیدا کنم و این او دوستی برم از هر چیزی بهتر است. بخیر باشین، تشکر از شما. حالا کافسوف و این بخشش در خدمت شماست.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
عطای جان سلام، صبحت بخیر، در خدمت شماستیم.
نصیر جان سلام، صبحت بخیر، صبح همگی بخیر. شنوندای عزیز سلام بر شما. ما نو از خواب بیداش، نو خونه 3-4 سال میشه از خواب بیداش شدیم، از ساعت 5 صبح وقت ایران، 6 صبح وقت افغانستان. اما یک مقداری میخوایم درباره خواب صحبت بکنیم، اهمیت خواب کوتاه نیمروزی برای سلامتی.
خواب
نیمروزی در دنیای پرشتاب امروز، خواب نیمروزی به عنوان یک ابزار حیاتی برای حفظ تعادل در زندگی خودش نشان داده. برای افرادی که ساعت طولانی کار میکنن، یک استراحت کوتاه در نیمه روز میتونه که انرژی از دست رفته را بر اونا بازگردانه و بهره‌وری یا کاراییشان افزایش بده. طبق تحقیقات دانشگاه هاروارد، قدرت خوابهای کوتاه 10-30 دقیقه‌ای در بهبود خلق و خو و کاهش خستگی اثبات شده و این رویکرد نه تنها به سلامت روانی کمک میکنه، بلکه از فرسودگی شغلی هم جلوگیری میکنه. خواب نیمروزی را که خواب در فرهنگ دینی ما برش قیلوله میگن و توصیه شده، مستقیما گفتم که بر مغز تاثیر مثبت داره و عملکرد شناختی را بالا میبره. دانشمندان در رشته نورولوژی تاکید دارن که این استراحت کوتاه حافظه را تقویت میکنه و تمرکز هم بهبود میبخشه. به اساس مطالعات ناسا که توسط دانشگاه ییل نقل شده، خلبانان یا پیلوتایی که 20-30 دقیقه برای خواب نیمروزی داشتن، بیش از 50% هوشیارتر و 30% هم کارآمدتر بودن. بنابراین برای کارمندان این عادت میتونه به حل مسائل پیچیده و تصمیم گیری بهتر کمک برسانه.
من چند تا تصویر در فضای مجازی دیده بودم که در کشورهای، فکر میکنم یکیش چین بود،
بله،
که حتی در نهادهای خدماتی در بعضی شرکتها زمینه یک خواب 10-15 دقیقه‌ای هست.
یعنی خوابک دیگه.
خوابک. که پس انرژی بگیرن، با انرژی بیشتر شروع به کار کنن.
بله. دیگه اگر یک کسی کارمند خود، کارگر خود سر کار ببینه که خوابیده، او فرصت و اجازه او خوابک باید داشته باشه.
اگر به هدف کار بهتر باشه، بله، و انرژی بهتر، خب یک ابزار است. خوب است.
نگاهی که بخوای دیگه اصمان نیا.
برو پس بیا خواب دیگه فرق میکنه.
بله. از منظر سلامتی جسمی، خواب نیمروزی نقش کلیدی در کاهش استرس و حمایت از سیستم قلبی عروقی را داره و انجمن قلب آمریکا گزارش داده که خواب کوتاه روزانه میتونه که فشار خون پایین بیاره و خطر بیماری های قلبی رو هم کم بسازه. پزشکان متخصص خواب مانند دکتر مایکل گرند از دانشگاه آریزونا معتقدند که این استراحت سطح کورتیزول یا هورمون استرس پایین میاره و در نتیجه برای افرادی با مشاغل پرتنش، این عادت به عنوان یک سپر حفاظتی میتونه که عمل بکنه. تحقیقات نشان میده که خواب نیمروزی منظم میتونه که روند پیر شدن مغز را کند بسازه و مغز را نسبت به دیگر مغزها یک مقدار جوانتر نگه داره و حجم مغز را هم حفظ بکنه. طبق مطالعه دانشگاه کالج لندن، افرادی که عادت به خواب کوتاه روزانه دارن، یک مقداری حجم مغزشان بزرگتر است و معادل 6.5 سال جوانتر هست مغزشان. دانشمندان ژنتیک در این پژوهش تاکید کردند که خواب کوتاه روزانه میتونه که جبران کننده کمبود خواب شبانه باشه. ای یافته ها برای کارمندانی که شیفت های طولانی دارن اهمیت دوچندانی داره. خدمت شما عرض بکنم که برای بهره برداری حداکثری از خواب نیمروزی، طول و زمانش باید بهینه باشه. کارشناسان توصیه میکنند که خواب کوتاه روزانه را بین 1-3 بعد از ظهر و حداکثر 30 دقیقه نگه دارن تا از احساس گیجی جلوگیری شه. خواب طولانی بعد از ظهر خیلی خواب مضری هست و خواب دیر وقت، مخصوصا مثلا وصل شوه به شام و تاریک شوه،
آخرش دیگه سردرد میاد،
اصلا خیلی اوضاع خراب میکنه. یعنی به اون طرف کار کشیده نشه و یک مقداری همین سر چاشت ساعت یک دو اینا باشه نهایتاً
در حدی که لذت داره دیگه.
بله، در کتاب چرا میخوابیم نوشته متیو واکر استاد نوروساینس دانشگاه برکلی